در مسیر بندگی لازمه کار ماست که عملا باید ما دوام بیاریم تو این قضیه. انفاق بکنیم در هر حالتی، ينفقون فی السراء و الضراء، ترجمهش اینه میبخشند هم در زمانی که سرور و شادمانی و گشایش رزق احساس میکنن، هم در زمانی که در ضرر هستن. شخصی اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت که من دچار فقر شدم، مشکل مالی، یعنی نیاز پیدا کردم، دخل و خرجم با هم نمیخونه. حضرت فرمودن صدقه بده.
عجب.
من الان اصطلاح خودم الان صدقه بگیر شدم. صدقه بدم. حضرت فرمودن صدقه بده. حالا اگر درهم و دیناری است، حد اقلش رو همونو بده. اگر به اونم نیازمندی اونو نداری، کارهایی که صادقانه میتونی انجام بدی، مثلا جواب سلام کسی رو به گرمی پاسخ بگی،
بله،
این صدقه است. عیادت بیمار نمیتونی بری، عیادت بیمار رفتن این یه صدقه است. تو مسیرت میبینی که یه مقدار خار و خاشاک ریخته، مثلا سد معبر شده،
بله،
اینو کنار بزنی، راه بر دیگران هموار کنی، این صدقه است. به گم شده آدرس بدی، این صدقه است. پیامبر محدود نکردن صدقه رو به اون پول خوردایی که تو جیبمون سنگینی میکنه بریزیم تو صندوق صدقات، نه، به هر کاری که صادقانه در راه خدا میتونی انجام بدی که راه گشایشی باشه برای تو. مثال بزنم براتون، داستان قرآنی خیلی زیبایی در این رابطه داریم، سوره قصص، داستان تجرد حضرت موسی علیه السلامه. اصطلاحا از مصر خارج شده، تحت تعقیبم هست، شرط سختیه، نه آذوقه‌ای داره، نه امکاناتی داره، نه حمایتی داره. اومده به فضایی وارد شده که میبینه که چند نفر خانم با حیا و عفاف یه گوشه وایسادن، معلومه اینها میخوان گوسفنداشون رو آب بدن، بقیه زور میگن، نوبتشون عقب افتاده. حضرت موسی خیرخواهانه میره و غیرت به خرج میده و این خانم ها که دختران حضرت شعیب بودن رو کمک میکنه گوسفنداشون رو آب بدن و زودتر برگردن برن، در میان نامحرما بیشتر از این توقف نکنن. چه پیام زیبایی داره قرآن برای ما که جامعه ایمانی و غیرتمندانی که به مولای متقیان علی علیه السلام اقتدا کردن، اجازه ندن که ناموسشون بی عذر و بهانه بخواد در بین نامحرمان حضور پیدا بکنه و حمایت بکنن از حیا و ناموس دیگران. حضرت موسی این خدمت رو انجام داد، رفت زیر سایه نشست. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا من تو این شرایطم، میبینی اوضاع احوال منو، هیچ پناهی ندارم، هیچ مالی ندارم، هیچ امکانی ندارم، ولی خیر خودش رو رسوند، خدمت خودش رو انجام داد، ولی در سایه اون از خداوند هم مسئلت کرد. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، از هر خیر و خوبی که بر من نازل کنی من فقیرم، من بهش احتیاج دارم. این یه مدل فقره که بعد دختران هستش روی بر میگردن برای قدردانی از این شخص جوان مردی که به اونها کمک کرده، به دعوت پدرشون حضرت شعیب بیاد منزل اونها پذیرایی بشه و مقدماتی فراهم میشه، ازدواج میکنه و خداوند به او مکنت و مالی هم میده و در سایه این خیرخواهی ها خداوند او رو به مقام پیامبری هم میرسونه. میخوام بگم که این خیرخواهی برای دیگران مقدمات در حقیقت اون عروج بندگی و ارتقاء اون حالات خوب و کمالات رو برای ما فراهم میکنه.
بچه‌ها چقدرم خداوند در قرآن کریم، در جای جای قرآن کریم وعده میده، وعده نیکو میده، بشارت میده به بندگانی که دارن خیر میرسونن به هم دیگه، به نیازمندان کمک میکنن، این که من چند برابر به شما برمیگردنم.
بله، یضاعف لمن یشاء.
بله واقعا. و اینکه خداوند چقدر نشون میده که هر کس هر کار نیک و خوبی انجام بده بهتر از اون رو پاداش میگیره.
بله.
و جایی از قرآن کریم آیه 96 از سوره نحل خداوند میفرماید آنچه نزد شماست فانی میشود، اما آنچه نزد خداست باقی است.
ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
بله. اینکه ما ممکنه اموالی داشته باشیم، میلیاردها مال و اموال داشته باشیم، بالاخره یه روزی مستهلک بشه، از بین بره و هر دلیلی خرج کنیم، استفاده کنیم، از بین بره. اون چه که نزد خداوند باقی میمونه، اون چه که باقی میمونه همون مالیه که ما داریم در راه خداوند به بنده های خدا خیر میرسونیم.
خیلی مثال قشنگی هم هستش براش بگم، به خاطره و داستانی که پیامبر فرمودن گوسفندی رو ذبح بکنند و بخشی از اون رو به دیگران ببخشند، بخش از اون رو هم مصرف داخلی برای منزل داشته باشن، که وقتی که این اتفاق افتاد گفتن مثلا ما همه این گوسفند رو که بخشیدیم یه رونش رو اصلا یه سردستش رو نگه داشتیم برای خودمون، اونا رفت و این باقی موند. پیامبر فرمود نه، معادله برعکسه، اونایی که دادید و بخشیدید مونده و اینی که پیش ماست این از بین میره. ما مصرفش میکنیم از بمیره، اما اون چون برای خدا داده شده در نزد خدا باقیه. در ضمن نگران نباشیم که از حساب ما هم کم نمیشه. قل، بگو ای پیامبر،
بله
بگو، ان ربی یبسط رزق لمن یشا من عباده و یقدر له، پروردگار من بسته رزق میده برای هر کس، که حالا عوامل بسته رزق رو باید در فرصت دیگری مطرح بکنیم، و برای هر کس هم که بخواد به اندازه قرار میده. اما در مورد عباد، یعنی کسانی که ربطشون رو با خدا پیدا کردن، یادشون نره ما انفقت و من شیئن فهو یخلفه، هر چقدر شما انفاق بکنید عوضش رو خدا میده، نه صرفا این که وعده اجر در آخرت، نه، اینجا جایگزینش میکنه برای شما. ما فکر میکنیم اگر مثلا 2,000,000 تومان داشتم 100,000 تومنشو بخشیدم، خب کسر شد، شد 1,900,000 تومن، کم شده. نه، قرآن وعده کرده که من برات اصلا همینجا جایگزینش میکنم. من خودم یه خاطره دارم در یه روزگاری در همون اوایل طلبگی که شخصی از من کمک خواست، تازه پولی به دستم رسیده بود که اون پول باید بگم میشد هزینه 1 ماه زندگی من پس از ازدواج بود، و اون زمانی که این پول به دستم رسید تماس تلفنی با من شد که یکی از اقوام و بستگان از من 500,000 تومان، اون زمان 500,000 تومان تقریبا میشه گفت 1/3 1/4 حقوق ماهیانه من بود. و این 500,000 تومان برای من عددی بود، ولی نمیتونستم دروغ بگم که ندارم. او درخواست که دارم اسباب کشی میکنم، میشه به من 500,000 تومان قرض بدی؟ قرض خواست. گفتم خدای تو که میدونی که دارم، یه جوری کمکم که تا آخر ماه برسم. باشه، من 500 تومن به حسابت میریزم. اون موقع این همراه بانک ها هم نبود، رفتم به یه شکلی از طریق بانکی رو منتقلش کردم، و وقتی که برگشتم به ظهر نرسید، یعنی 8 صبح این اتفاق افتاده، به 12 نرسیده، یعنی هنوز نرفتم برای نماز ظهر و عصر، که شرایطی پیش اومد از جایی که گمان نمی کردم، 5,000,000 تومان به من بلا عوض بخشیده شد.
الله اکبر.
این اتفاق تو زندگی خیلی همون افتاده، از دستی دادیم و دست دیگری گرفتیم چند برابر. بعدا دیدم که این عددش با قرآن تطبیق میکنه، من جا عبل حسنت فلهو عشر و امثالها، هر کسی حسنه بیاره به خودش 10 برابرش میکنه. من وقتی که اون نماز رو خواستم بخونم سجده شکر به جا آوردم با اشک شوق که خدایا به این وعده تو من مؤمن شدم، کاری کردی که به این آیه تو ایمان بیارم. باید ایمان بیارم ها، حتی اگر این اتفاقم نیفته، ولی یه صحنه های تو زندگی ما اتفاق میفته که ایمان ما رو چند برابر میکنه، و این حقیقتیه. اینو به حساب بنده نذارید. هر شنونده عزیزی که داره این صدای بنده رو میشنوه، تو زندگیش بارها این اتفاق افتاده، هر جا که از خودش انگار قرض کرده، کنده، بریده. قرض به معنی بریدنه، مقراض یعنی قیچی، قراض هم همون دم قیچی هست، بریده هایی که دور میریزین. اگر دلش بریده به خاطر خدا، خدا وعده کرده که هم جایگزینش میکنم برات، همین که اجر مضاعف براش تدارک میبینم. انشالله خدا این ظرفیت رو به ما بده و گرفتار دسیسه نفسانی و شیطانی نشیم که تو بخش بعدی عرض میکنم
انشالله. و یه دوست عزیزی تعریف میکرد، میگفت کسی از من هلوش 15 سال پیش، میگفت کسی از من درخواست کمک کرد و من 400,000 تومان میتونستم بهش کمک کنم، میگفت بهش کمک کردم با وجود اینکه میدونستم به سختی اون ماه رو بله به پایان خواهم رسوند، گفتم اب نداره دیگه، حالا کارش گیره دیگه، بذار کمکش کنم. میگه بهش گفتم که ببین من تمام اون چه که داشتم همین بود دیگه، اگه بیشتر میتونستم بیشتر کمکت میکردم. باورتون نمیشه این بنده خدا تعریف میکرد و عشق میریخت. میگفت اون 400 هزار تومن و قرض و در واقع قرض الحسنه داده بود دیگه، قرار بود بهش برگرده. میگه من هر بار اومدم مثلا کشوی لباسم رو باز کنم، یه لباس بردارم دیدم ای یه سری اسکناس اونجاست، میگفت قسم میخورد، میگفت میشمردم میدیدم 400 هزار تومن. میگفت میرفتم مثلا جایی مثلا یه کیفی یه وسیله ای رو بردارم دیدم ای باز هم یه مبلغی، میشمردم میدیدم 400 هزار تومن. میگفت 7-8 بار این اتفاق برای من افتاد. بله واقعا. و میگفت گریه کردم، گفتم خدایا تو چقدر مهربونی، چقدر حواست به من هست، تو میدونستی که من چقدر خودم نیاز دارم به این پول. و در نهایت میگفتش که وقتی اون آقا اومد اون مبلغ رو برگردونه به من، گفتم نه پیش خودت نگه دار، من 7-8 برابر اینو دریافت کردم.
و ما تنفقو من خیرن فان الله بهی علیم. بدونیم هر کار خیری رو انجام میدیم، انفاقی رو میکنیم، دیگران رو از امکاناتی که داریم برخوردار میکنیم، خدا به اون علیمه. این بعد برای ما حس خیلی قشنگی رو ایجاد بکنه که من کاری کردم که خدا پسندیده.
بله.
این بسیار حس قشنگی.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا فرخی بزرگوار، شما دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوید از ویژه برنامه به نام عشق، اون هم در چنین روزهایی، در چنین شبهایی که امشب به ویژه شب قدری رو در پیش داریم که بسیار عزیزه و برای هممون گرانبها، انشالله که قدر لحظه لحظش رو بدونیم. همکاران خوب من بخشی رو آماده کردم به این مناسبت که تقدیمتون میکنیم.
لیلت القدر.
بدون قدر نه حیاتی هست، نه احساس و شوری، نه حرکت و حرارتی، نه ادراک و شعوری. رئیس مذهب من امام صادق علیه السلام فرمود قلب ماه مبارک رمضان شب قدر است.
این
نا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر
و ما ادراک ما لیلة القدر. چه بود اون لیلة قدر؟ چیه؟
پیامبر گرامی اینجوری خطاب میکنن و ما ادراک ما لیلة القدر، چه میدونی شب قدر چه شبیست؟
و ما ادراک ما لیلة القدر.
تو چه میدانی که حقیقت شب قدر کدامین حقیقت است؟ شبی است که آشکار خواهد شد حقیقت آن با استغاثه و توجه به وجود مقدس امام عصر علیه السلام.
سلام هی حتی مطلع الفجر، سلام بر شب قدر تا سپیدگاهانش.
این شب قدر شب سلام است تا طلوع فجر. مطلع الفجر میدونید به ظهور امام زمان تفسیر شده دیگه.
در شب تاریک و طولانی غیبت به سلامت نمیتوان به مطلع فجر که همانا صبح صادق ظهور است رسید، مگر با دعا خوانی های برای ظهور.
اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم تو عز و بل اسلام و اهل.
ماه رمضان ماه امام زمان، تنزل الملائکه و
سرور ماه های سال است، ماه مهمانی خدا رمضان مبارک و کریم. سرور شب های سال است، شب نزول قرآن، شب فرود فرشته ها و روح، شب مبارک قدر. پیامبر من صلی الله علیه و آله چنین فرموده
در اون شب الملائکه به زمیمه روح همه در اون شب تنزل می کنند از هر امری بر ولی ام.
لیلت القدر.
او بود و امام زمانش، حجت خدایی دورانش. شنید که فرمود نوشته می شود و مقدر در شب مبارک قدر هر آنچه واقع شود تا سال بعد، از خیر و شر، مرگ و زندگی، سهم هر زمین از باران و نام حاجیان. سپس به زمینیان ابلاغ می شود تمام آن تقدیر یک ساله. پرسید به کدام شخص از زمینیان؟ امام صادق علیه السلام فرمود همان که اکنون می بینیش.
اوست که مقدرات من و شما و همه آدمیان را امضا می کند. همه چیز زندگی تا ثانیه ثانیه تا ذره ذره سلول های وجود محتاج نگاه ولی جهاز حجت ابن الحسن امام زمان.
تا که فقط از تو شنیدن که بود مانم بدیدن.
صد حیف که شب قدر آمده باشد و اهل انتظار تقدیران مقدرترین سرنوشت عالم را، ظهور حجت خدا را، به حق عظیم امیر مؤمنان علی علیه السلام طلب نکنند.
شب قدرم سهر کن، بیا کوتاه سفر کن، بیا و جان زهرا تو غیبت مختصر کن.
یک تا امیر عالم اوست، همه سلاطین سرابند، پشیزی نیستند در مقابل عظمت قدرت الهی و آنچه که ولی از صاحب زمین امشب برای ما مرقوم می‌دارد.
بیا بر حال ما آقا نظر کن، بیا بر حال ما عزیز فاطمه، عزیز فاطمه.
چه خواندنی است حکایت مادری و فرزندی، مادری که زهرای اطهر است و منتظر، فرزندی که حجت خداست بر زمین و منتظر.
امیر بی غریب کی میای، امیر بی غریب کی میای، سحر خیز مدینه کی میای، عزیزم مادر شش منتظر، دوای زخم سینه فدای سوز آهد، دلم خست براه تمام هستی من، فدای روی ما تمام.
از اینکه لحظه های ناب بندگیتون رو با برنامه به نام عشق تقسیم میکنید بی نهایت سپاسگزاریم. به ساعت 10:48 رسیدیم، همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم با موضوع کمک به نیازمندان و بحث انفاق و در محضر حجت الاسلام و المسلمین محمد فروخی زند.
متشکرم از لطفتون. در باب انفاق سخن گفتیم، مصادیقش صدقه هست، زکات هست، خمس هست، قرض هست، که خداوند در مورد قرض هم سخن میگه، به دیگران کمک کردن. حالا قرضی که عرفیه، یعنی چیزی که من از او مطالبه نمی کنم و به ذات او رو میبینم، اما خداوند متعال برای اون اجر مضاعف چند برابری در نظر گرفته. ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. مردان و زنانی که صدقه میدن، بعضی از خانم‌ها هستن که استقلال مالی دارند یا امکاناتی در اختیارشون هستش که خودشون مستقلن میتونن ببخشند، اینها رو خداوند داره تصدیق میکنه، میگه این اشخاص که با صداقت هم میبخشند. ها بحث ریا رو گفتیم کنار بزنیم، اینکه منت سر دیگران بخوایم بذاریم این هم صدقمونو باطل میکنه. آفتاشو نداشته باشه، قرضم بدیم با خدا، این قرضم به خدا بدیم. یا اخوز صدقات، قبل از این که به دست نیازمند برسه به دست خدا رسیده. برای همینم میگن معروفه که بزرگان دستشون رو میبوسیدن بعد از این بخشش، میگفتن دست ما به دست خدا رسیده. این خیلی با ارزشه اگه بدونیم که به خدا قرض دادیم. قرض یعنی بریدیم، از دلمون بریدیم، یعنی اگر پس نداد طرف مقابل رندی نکنه، اما من دارم با خدا معامله میکنم. این چنینی یوزا افلهم، خدا اینا رو چند برابر میکنه که حداقلش رو فرمود 700 برابر، مانند دانه که 700 برابر بشه. و لهم اجرون کریم، اون یوزا افلهم که دنیاشو میبینند حتما، اجری هم که خداوند تدارک دیده، یه اجر با کرامتیه، با گرامی داشت پاداششو بهش میدن، صرفا به حسابش واریز نمیکنن، نه یه جایی میبرنش در یک عرصه‌ای که همه براش کف و سود بزنن اصطلاح امروزیش. یعنی یه حس بزرگوارانه‌ای با یک کرامتی، با یک ارج نهادنی، این اجر رو خداوند به اونها
منزلت ویژه‌ای،
منزلت بالایی براشون تدارک میبینن. این از این. و در مقابلش هم این هستش که باعث میشه که رضایت خدا جلب بشه، این از همه عالی تر. ما همیشه داریم با خدا انگار بده بستون میکنیم، انگار میخوایم معامله بکنیم، تو بازار دنیاییم ولی طرف حساب این دفعه خداست. نه، میگه مثلا لذنه ینفقون اموال هم ابتقاء مرضات الله، اینایی که برای رضایت خدا این کار رو میکنن، با انگیزه الهی انجام میدن، تثبیت هم من انفسهم، جانشون رو دارن محکم میکنن، وجودشون رو دارن تثبیت میکنن. مسئلهش میدونی مسئله چیه؟ که مسئله جنتن به ربوتن اصابه ها وابل، مثل باقی میمونه که حالا باران بهاری داره بهش میباره، هی رویشش رو شما شاهد هستی، شکوفاییش رو شاهد هستید. فآتت اکل ها زعفین، میوه ها و محصولاتش هی چند برابر میشه. بله. توی منطقهی که آب داره و در مقابلش آسمان هم بر او ریزش میکنه، خب خیلی رشد خوبی خواهد داشت.
بله.
این چنین خدا میگه من میخوام، اول میخواد امیدواری بده، باور بکنید، چون خیلی سخته دل کندن از اون چیزی که من زحمت کشیدم، من برای شب نخوابی کردم، من خلاصه براش تلاش کردم، عرق ریختم. این حسه این که من به دستش آوردمه، از دست دادنش به اسم انفاق و صدقه و خمس و زکات و اینها سخته. دو جا قرآن میگه به انسان فشار میاد، یکی اونجا که حق با توه میخوای ببخشی و عفو کنی، یکی هم اونجا که مال خودته بخوای در راه خدا بخشش بکنی.
واقعا
این
سخت.
فشار داره، اگه فشار بر خودت تحمل بکنی اونجاست که جانت آزاد میشه، حس خوبی به دست میده. من این حس خوب میخوام با دوستان شنونده به مشارکت بذارم، اینکه تجربه کردید با دست خودت به کسی بخشیدی، یک به حساب کسی واریز کردی، این یه بحثه، به یکی دادی آقا شما برو به دیگران کمک بکن، تو واسطه کمک بشو، یا خودت رفتی در خونشون زدی و اون انبساط و خوشحالی و فرح و شادمانی رو تو سیماش دیدی و اون اشک شوقی که تو چشاش جمع شده برق زده و انگار تمام وجودت رو نورانی کرده. اینو حتما شما تجربه کردید که وقتی این چنین خودت با دست خودت کمک میکنی، شخصی از دنیا میره و پیامبر مأموریت پیدا میکنه که وصیتش رو عمل بکنه، اون داراییش که تو مغازش از خرما بوده ببخشه. وقتی که به دست مبارک پیامبر این بخشش به پایان میرسه، آخرش وقتی جارو میکنه یه خرما خشکی آخرش بوده، پیامبر اینو به دست میگیرن برای عبرت اطرافیان که اگر صاحب این مال همین یه دونه خرمای پسمانده رو به دست خودش میبخشید، از اون چیزی که من بخشش کردم در غیابش با ارزش تر بود. بیاید با دست خودمون ببخشیم، ورثه‌مون معلوم نیست این کارو بکنن در غیاب ما.
همینطوره واقعا.
اونی که الان امروز فرصتشو دارم انجام بدم. از خدا میخوایم که این حس بخشش و بلند نظری در ما روز افزون بشه به برکت این شبهای قدر. و مواظب باشیم تو این مسیر هم دسیسه های نفسانی هست هم شیطانی.
شیطان حاج آقا خیلی اینجور بله. مواقع تجربه کردیم شاید.
از شیطانو که... یعد و کمل فقر بله. شیطان به شما چه وعده میده؟
میگه آقا... فقیر میشی یا
روز مبادا، آینده خودت، آتیه بچه هات،
این آره. کنار
برای پیری و کوری آره.
خودت تلاش کردی، زحمت کشیدی، شبانه روز عرق ریختی، وقت گذاشتی، از استراحت زدی، چرا باید ببخشی به یکی دیگه؟
تازه اگه باش بری دلار و سکه بخری میدونی چقدر روش میره؟
بله. اون ارزش
اینجوری حساب میکنه با شما
و به قول شما پیری و کوری داری، بچت در اولویت، نمیدونم حالا کلی کار داری، کلی مایحتاج داری که باید حالا تهیهشون بکنی.
چون وقتی چتون وعده فقر رو میده،
بله،
دست بخشش باز نمیشه و یه امارکم بالفحشا. بعد از اونه که نابسامانی های دیگری توی خانواده و جامعه هم اتفاق میفته.
بله.
اون جوانی که حمایتش نکردند،
بله،
که تأمین معیشتش بشه برای تشکیل خانواده، وام ازدواجش رو به موقع بهش ندادند یا او رو به انتظار گذاشتن و مبتلا شد به خطای و گناهی، این گناهش پای کسانی نوشته میشه که او رو حمایت نکردن. و در مقابل والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا در مقابل شما رو به مغفرت خودش داره وعده میده، خلف وعده هم نمی کنه و فضل و برتری هایی که میخواد براتون تدارک ببینه. والله واسع اون علیم، خدا واسعه، دستش بازه، میتونه این کارو بکنه، هم مالکه هم قادره. بعضی اصلا ملک دارن اما نمیتونن ببخشن به خاطر بخلی که دارن. سلیمان صفت نیستن، حضرت سلیمان ملک خیلی وسیعی داره اما از طرف خودش نمیبینه، از طرف خدا میبینه. هازا من فضل ربی، بعضی هم مینویسن سردر خونه هاشون، سردر مغازه شون، در ماشینشون مینویسن هازا من فضل ربی. این خیلی خوبه،
کاش سردر دلمونم بنویسیم
که آنچه که در اختیارمونه از جانب خداست، خدا به ما داده، ما هم ببخشیم تا این مضاعفش، حداقل به خاطر خودم، تثبیت وجودی خودم، تعالی روحی خودم. و این توصیه خداست و خداوندم میدونه که شما دارید چی کار میکنید. ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن، که این شبها و روزا میبینیم خیلی نظره میدن، فان الله یعلمه، خدا میدونه، خدا با خبره. چه حس قشنگی که ما با آگاهی خدا این کار انجام بدیم و خدا شما رو جهانی خواهد کرد، اصطلاحاً بالاتون میبره، اجر کریم نصیبتون میکنه. این ایمان به خداست که انسان رو آرام میکنه و این فشار درونی انسان رو کم میکنه برای اینکه دست بخششش باز باشه، به شرط اینکه اسراف هم نکنه. بعدش هم خداوند توصیه کرده که
بله،
این کار رو تو هر شرطی انجام بدید من میپذیرم. ان تبدو صدقات و نعمه، اگر که صدقه هاتون رو، خیراتتون رو، کمک های مالیتون رو آشکار بکنید خوبه. و این تخفوها و تعطوها الفقرا فهو خیر لکم، اما اگر رو مخفیش کنید، به فقرا یواشکی برسونید، آبروشون رو حفظ بکنید، این تازه براتون بهتره. نتیجهش چیه؟ یو کفر انکم من سیئاتکم، مگه نمیخواید زشتی هاتون، بدی هاتون، گناه هاتون، خطا هاتون بخشیده بشه؟ مخصوصا توی ماه رمضان یکی از ابوابش همینه، یو کفر انکم، خداوند میپوشاند از شما سیئاتتون رو، بدی هاتون رو، والله به ما تعملون خبیر، و خدا به آنچه که شما عمل میکنید تو صحنه است با خبره.
انشالله که همه ما بتونیم از اون دسته از بندگان خداوند باشیم که از آنچه که خداوند به ما عطا کرده و ما میدونیم که این مال مال خداست، از سوی پروردگار بوده و خود خداوند فرموده که مال فقرا رو در مال اغنیا قرار دادیم، پس باید سهمشون رو برگردونیم. حاج آقا دیگه غیر از اینه؟ من باید امانت داری کنم، من امانت دارم،
بله،
مالکش که نیستم که.
بسیار زیبا فرمودید،
خواهش، بله، میکنم، عرض کردم،
مالک حقیقی خداونده.
دقیقا،
ما ملکیتمون اعتباریه، چون وقتی از دنیا بریم دیگه هیچ اعتباری نداره،
ساقط میشه. همین الانش هم آجا،
بله،
هیچ چیز پایدار نیست تو این دنیا.
و یه واقعیتی رو هم دنبال کنیم که خدا مشتری ماست، ان الله اشترى من المؤمنین، از مؤمنین میخره. چی میخره؟ انفسهم، جانشون رو، و اموالهم، مالشون رو. در عوض چی میخواد بده؟ به ان لهم الجنه، اینکه در عوضش خدا بهشت میخواد بهشون بده. و من اوفا به عهدهی من الله،
نه،
چی کسی از خدا وفادارتر به عهدش؟
واقعا
اگه خدا عهدی میبنده حتما به عهد خودش عمل میکنه. فاستبشروا رو به بیعکم الذی بایعتم به، بشارت، مژده، خبر خوش بابت این معاملهی که با خدا کردید. ذالک هو الفوز العظیم، این همون جایزه و پاداش بزرگی است که خدا براتون تدارک دیده. کسانی که در این راه حتی جان خودشون رو هم فدا میکنن، یادی بکنیم از شهدا، امام شهدا، و کسانی که ما رو با فرهنگ انفاق و بخشش، چه مال و جان، آشنا کردن، شادی روشون صلوات هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
زیر نور مهتاب یا حیدر، زیر نور مهتاب یا حیدر، افتادی تو محراب یا حیدر، افتادی تو محراب یا حیدر، سجده تو به مهر خون یا حیدر، سجده تو به مهر خون یا حیدر، میگه زمین و آسمون یا حیدر، میگه زمین سر شکسته.